بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 254، دوشنبه 7 مهر 1399.
اسما یعنی اسما و حسنا شدن، واقعا هم شدن، واقعا اسم اعظم هم واقعا، اما اسم اعظم حق شدن، یعنی باز مال حقه، یعنی به اصطلاح اولا و به ذات مال حقه، اسم اعظم شدن، شدن اسم، مثلا اسم برتری، اسم همون اسم شده، اما اسم حقه، اینها شدن اون اسم. نه در واقع ببینید، به تعبیر دیگر الان اون حقیقت اسمی که اینجا هست، شخصی بیاد به این حقیقت اسمی وصل بشه، خودش بشه، این اصالتاً حقیقت اسمی است، مال خداست، این اومده اینجا، لذا او حقانی شد. نه یعنی اینکه مثلا بگیم آقا این مال بشر شد، مال انسان شد، مال مخلوق شد، مال خدا نیست. اسم اعظم بودن از حقانی بودن نمیندازه، و لذا تبدیل میکنم ما میشیم خلیفه، جانشین. یعنی خلیفه از ادبیات خلیفه چیه؟ علم آدم الاسم کلها. خلیفه و جانشین ادبیات اصلیش چیه؟ یعنی اولا به ذات مال حقه، ثانیا بلرز به ما داده شد به عنوان جانشین برای او، جانشین برای او، رفته جای او نشسته، مال اوست، یادتون باشه. لذا میشه چی؟ ثانیا بلرز، یعنی از اولا به ذات مال خودش نیست. الان هم که امام اسم اعظم اگه بگن این چیه، میگه این اسم خداست که در من پیاده شد، اینجوری حقانیه، حقه، جهت حقی داره و خدا باید توش دید پیش از این که خلق دید.
در مسئله توسل،
بله،
شما بیشتر ترجیح میدید که مثلا میگه کسی بگه امام شما از خدا بخواه،
نه اصلا بگه امام ای خودت بخواه از تو میخوام، ولی در اون وجه الله ببینی که خیلی عالیه اگه بتونه به اونجا. الان به ما یاد دادن اینجوری، ولی بعدا وجه الله ببینید خیلی عالیه، اون خیلی عالیه. نه اصلا از خودش با ما ای ابا عبدالله برمان مشکل حل کن، چه مشکل ده؟ خدا خوشش میاد، خدا خوشش میاد این. و بله گاهی هم گفته شما بیا واسطه شو برای من پیش خدا، اونم هست توسل، اونم هست، ولی از خودش هم بخواد خیلی خوشش میاد خدا. اصلا خدا کاری کرده اینا به چشم بیان، چون اصلا راهی ما داریم، الان وقتش نیست، راهی داریم که باعث میشه ما اینجوری بشه، و اون چیه؟ بیانی داره امام صادق علیه السلام که چرا باید نبوت باشه. یا خدا جسم نیست که بیاد تو بین بشر باشه، تو عالم ماده بیاد بعد خودش مستقیم صحبت کن، پس باید چون این کسی رو قرار بده تا بتونه، و باید قرار رو میده مثلا، یعنی خدا از این را با ما صحبت میکن، چاره ای نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به توفیق الهی بعد از این که بحث علامه طباطبایی ذیل کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو توضیح دادیم، به توفیق الهی بیان مختار رو در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتیم، هم ایاک نعبد در پارسال و ایاک نستعین رو این چند جلسه ای که داشتیم به پایان بردیم، اون چیزی که باید میگفتیم میشه مفصل تر هم گفت، ولی لزومی نداره، اون اصل و اساسی که بتونه شاکله این بحث مربوط به سوره هم به لحاظ تفسیری درست کنه رو ممکنیم، و الا مفصلاتش در جای دیگر. همین بحث توسل که گفته شد یه وقتی باید با طول تفسیر بریسیم بحث کنیم، یعنی نمیشه اینا رو اینجوری استاد، باید مفصل استاد، مفصل، خیلی مفصل، و نشون داد جوانبش به چی جوریه، و اینکه امام معصوم میگه انا عین الله، انا وجه الله، انا اذن الله، اینا باید درست بشه، این اگر درست بشه خیلی از مسائل و چجوری داریم با خدا تعامل میکنه در دل توسل، اینا همشون میشه باهاش حل کرد و خیلی از بحث هاست باید در جای خودش بید. به توفیق الهی این بحث تمام شد. ما بعد از اینکه بحث تفسیری رو پایان بردیم باید بحث روایی داشته باشیم و بحث رواییمون هم خیلی گسترده شد، یعنی چند تا موضوع شد، 18 تا موضوع، 10 15 تا موضوع شد. ما باز همه 10 15 موضوع رو نمیتونیم بپردازیم، الان بپردازیم تقریبا باعث میشه کل اوزامون به هم بریزه، یعنی مجبور مثلا امسال بریستیم و اینا بریستیم. ما میخوام یه مقدار مختصرتر، یعنی مثلا ما خیلی از بحث نمیدونم الان بحث غلوف رو کردیم توی سال گذشته، بحث ایاک نعبد مجبور شدیم بحث غلوف کردیم، روایات غلوف رو بحث نکردیم، یه بحث روایات در مورد غلوف میخواد، خیلی از این بحث ها میخواد. من گزینشی میکنم ابتداعا برخی از این بحث های روایی رو میاریم اینجا که به دلایلی لازم هست اینجا من دارم اونها رو میگم و الا همه اونها رو نمیگم. بحث روایی است، بحث عرفانی است، بحث فلسفی است، بحث تاریخی است که من بحث تاریخی شو یه مختصر یادم از پارسال گفتم، حالا چون میترسم سال بعد دیگه میدونم نمیشه و اینا، در عرض مثلا 20 دقیقه یه بحث تاریخی رو، بحث توحید که پیش اومد استادیم و گفتیم. خب حالا اجالتا الان اول بحث روایی رو بخونیم تا ببینیم چیکار میشه کرد. در بحث روایی در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین تو روایات ما بعضی از تعابیر اومده، به نظرم خیلی داره اهمیته. یه بیان است در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام، یعنی محمد ابن سنان از امام کاظم از امام صادق نقل میکنه که امام صادق به ابی حنیفه گفت، فرمود قال لابی حنیفه ما صورتان اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا. امام صادق به ابو حنیفه گفت که اون چه سوره‌ایه که اولش تحمید حقه، حمد کردن خداست، وسطش اخلاص، آخرش دعاست. فبقیه متحیرا، اون ابو حنیفه متحیر شد چی بگه، ثم قال لا ادری. بعد امام صادق فرمود قال ابو عبدالله علیه السلام از سورت التي اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا سورت الحمد. اینجا این حدیث اگه نگاه کنید تحمید کجاست؟ الحمدلله هست تا مالک یوم الدین، این میشه عنوان تحمید. اخلاص کجاست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعا کجاست؟ اهدنا الصراط المستقیم. باز است این بیان نشون میده ایاک نعبد رو حضرت ایاک نعبد و ایاک نستعین رو معنای اخلاص گرفته. باز است این الان یک بحث. یک کار دیگه اینجا کرده که به نظرم دارای اهمیت، امام صادق فرمود و اون چیه؟ چه نوع بخش بندی کنیم سوره حمد را؟ یادتون هست من قبلا یه بخش بندی سوره حمد رو گفتم، چند جور گفتم، گفتم همه درسته، میتونید مرکز ثقل و حمد قرار بدید بقیه بشه توابع، و میتونید مرکز ثقل و ایاک نعبد و ایاک نستعین قرار بدید بقیه بشه توابع، و میشه مرکز ثقل و اهدنا الصراط المستقیم قرار بدید بقیه بشه مرکز توابع. توضیح دادم این بحث معناش اینه. یکی از کارهایی که باید در هر سوره‌ای بشه، مخصوصا الان مخصوصا میگم اینجوری نباید گفت ولی میگم، مخصوصا سوره هایی یک بارگی نازل شده، به یک بارگی که نازل شده یک دست یک چیز، حالا مثل سوره هم این بخش بندیش چجوریه؟ همین سوره در یک بخش بندی دوگانه میشه، جوری توضیح میده توی حدیث هست انشاءالله میخونیم الان، نه که میگه نصف لی نصف لک، نصف خدا میگه نصف مال منه تا ایاک نعبد و ایاک نستعین مال منه، اهدنا الصراط المستقیم مال بنده است، یک تقسیمه، تقسیم دوگانه میکنه، دقت میکنه اشکال نداره، اون تقسیم دوگانه یک تقسیمه. الان این تقسیم سگانه است، خیلی هم به این تقسیم ها خیلی توجه کنید، یعنی حضرت داره یک تفسیر میکنه بعضی اینا رو، با شورون این روایات را داره تفسیر میکنه، میگه سوره هم اولش با تحمید شروع شد، بعدش یک بخشه، بعد ایاک نعبد یه بخش دیگه است که میشه اخلاص، بعدش میشه چی؟ دعا. اعدام است. واضح است این بخش بندی کردن خیلی اهمیت داره و یک بخش بندی همینه و با همین بخش بندی سگانه مرکز ثقل کجاست. تو بحث علامه طباطبایی یادتون هست، علامه طباطبایی فرمودن اصل سوره هم برای اظهار عبودیت، یعنی یاک نعبد به یاک نستعین، یعنی مرکز ثقل رو اینجا گرفت. خب اون هم چی شد؟ توضیح دادیم داره به اصطلاح خدا ناز میده که گور بگیره که به اینجا بکشه، به این مرکز بحث این. و بعد تبدیل شد به دعا. توضیح دادم الان نمیخوام وارد بشم. این یک طرحه که مرکز ثقل میشه چی؟ یاک نعبد و یاک نستعین، یک چیز. ولی جور دیگه هم میشه همین بخش سگانه باشه، مرکز ثقل باشه چی؟ حمد. و اون هم خود تبدیل شد به این دو تا بعدی. توضیح داره، من قبلا توضیح دادم الان دیگه نمیخوام وارد بشم. خواستم فقط اینو یه تقسیم سگانه رو جدی بگیریم در سوره هم و بیان امام صادق. یک نکته دیگه که اتفاقا هست، اینشون اینجا علامه طباطبایی در این بحث گفته توی المیزان، خیلی مانو داد روی اخلاص و سعی کرد توضیح بده حتی اون به اصطلاح اگر بخواد برای بهشت یا برای گذر از جهنم و عبور از جهنم باشه، حتی اون اخلاص توش نیست. اینا رو توضیح، یعنی اخلاص رو خیلی غلیظ هم کرد علامه توضیح داد و گفت حق با ایشونه. سوره هم اخلاصش خیلی باید بره بالا. اصل بحث اخلاص زیر سر چی؟ چرا اخلاص؟ توضیح دادیم الان میشه تفسیر کرد. بیان امام صادق میخواد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا گفته میشه ایاک تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. واضح است؟ پس این الان اگر کسی بخواد این حدیث رو تفسیر کنه باید اینجوری کار کنه، شرح کنه باید اینجوری. الان اینا گفتیم میخوام فقط تو اینجا پیاده بشه. خب بسیار، پس مرکز ثقل شد در ایاک نعبد و ایاک نستعین روی اخلاص. ما قبلا هم توضیح دادیم از یک جهت باید بگیم نفی استکبار و نفی شرکه، ولی ایاکه که اومدیم گفتیم حصر. به این حصر به چه اشاره داره؟ بیشتر اشاره داره به اون اخلاص، یعنی تنها و تنها خدا را بندگی کنه نه چیز دیگر را. لذا اگر بخواد کسی برای نفس خودش کار کنه خدا را بندگی نکرد، برای نفس خودش چیزی رو بخواد خدا را بندگی نکرد. این حدیث میتونه کمکمون بکنه در این زمینه. خب این یک. یه حدیث دیگری است، این توی عیاشی، تفسیر عیاشی صفحه 19 آمد، تو بهار هم از تفسیر عیاشی نقل شده، تو تفسیر برهان هم آمده همین مضمون، ظاهرا از عیاشی گرفته چون من دیدم سند رو دیگه بالاتر نبود. محمد ابن سنان عن ابی الحسن موسی بن جعفر عن ابیه علیهم السلام داره که نشون میده از عیاشی گرفته تفسیر برهان. خب یک حدیث دیگری است باز توی تفسیر عیاشی صفحه 22 که محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه، حدیث طولانیه، از اول بسم الله رو شرح میکنه، من اونا رو گذاشتم کنار. اون قسمت یه در مورد ایاک نعبد و ایاک نستعین میفرماد ایاک نعبد اخلاص العباده، یعنی بندگی رو خالص کردن. زیر سر چیه؟ ایاکه به معنای حصر، تقدیم و حق و تأخیر یفید الحصر. خب این از جهت اندیشه اخلاص. جناب علامه طباطبایی چون دیده بحث اخلاص، روایات اخلاص رو آورده به شکل بحث روایتی در صفحه 37 از تفسیر المیزان آورده که عملا بعد از بحث صراط مستقیم آورده. ما عرض کردیم اینو باید بره قبل از صراط مستقیم چون ایاک نعبد رو جدا کرده از بحث، باید بره اونجا. حالا من دو سه تا از این احادیث رو میخوام به دلیلی که احتیاجه و الا اونو شرح کردیم، یعنی اون چیزی که علامه گفت و شرح کردیم، حتی شرح افسوده هم داشتیم اونا رو. اگر کسی بخواد ما این بحثایی که بعداً اگر کسی بخواد پیاده کنه، این بحثایی که ما تو علامه تو شرح افسوده کردیم و بیاره اینجا ذیل این بحث که ما الان گفتیم قرار بده. ولی الان به یک نکته میخوام اشاره کنم که دارای اهمیت از یه جهاتی. در کافی از امام صادق نقل شده، حدیث صحیح هم هست، در معنای عبادت گفته العباد ثلاثه، که این توی این حدیث اینجا از علامه نمیشه العباده ثلاثه، فرقی نداره. قوم عبد الله خوفا فتلک عبادت العبید، عده خدا رو از سر ترس عبادت میکنن، این میشه عبادت عبید، عبادت بردگونه. چرا؟ از ترس جهنم میاد خدا رو عبادت میکنه، نکنه من اگر عبادت نکنم، تبعیت از خدا نکنم، دستورات خدا رو اجرا نکنم، به جهنم برم. فلسفه و انگیزه و اون منطق پشت صحنه اینا رو توضیح دادم بحثاشون. منطق پای صحنه‌اش چیه؟ رهایی خودم. نه اینکه الان بندگی نمیکنه خدا، خدا رو بندگی میکنه، ولی انگیزه اصلیش اینه. میگه این خوفنه، این عبادت بردگونه است. برده از ترس اینکه مولا بزنه این رو چیکار میکنه؟ کارش انجام میده. و قومون عبد الله تبارک و تعالی طلب از ثواب، عده هم خدا را عبادت میکنن برای اون ثواب بهشت، طلب ثواب، برسم به ثواب بهشتی. باز امام صادق میفرماد فتلکه عبادت الاجرا، این عبادت اجیرگونه است. اجیر چی کار میکنم؟ میگه از صبح تا غروب کار میکنم، خب مزد منو بده. یعنی کار میکنه برای آدم، ولی به خاطر مزدش، به خاطر اینکه به اون ثواب برسه، به اون اجر برسه. ولی در این حال کارم کرده، اینجا هم همینجور در این حال که عبادت کرده خدا رو، در این حال به دنبال اون بهشته. اینم منطقش، منطق پشت صحنه‌اش ناب نیست، برای خدا نیست. نه اینکه خدا رو نمیخواد، الان برای خدا داره کار میکنه، اون ناب اصلی که باید باشه نیست، اون اخلاص. لذا اخلاص ایشون توضیح داد، وقتی میگیم اخلاص، اخلاصی خوب بخوام تو اینجا سوره هم توضیح بدیم، باید خیلی بالا ببریم. یعنی باید میگیم حتی این منطقه ها ضعیفه، این عبادت نیست. ما توضیح دادیم انواع عبادت داریم، درسته، ولی چون سوره هم دستو اون اوج اخلاص اصلا گفتیم عالی تر از حتی سطح های اولیه میشه، توضیح دادیم قبل، میشه عبادت الاجرا. و قوم عبد الله عز و جل حبن، عده خدا را عبادت میکنن از سر حب. فتلکه عبادت الاحرار، این میشه عبادت احراری، خدا را عبادت میکنه به خاطر خود خدا، آزاد از اینه که بهشت و جهنم و ثواب و نمیدونم عقاب و اینا مطرح باشه، آزاد از این است. میخواد خدا را به خاطر خدا، خدا به خاطر عشق به خدا داره عبادت میکنه. وهی افضل العباده، این برترین عبادته. خب این رو علامه طبعی بگو ذیل اخلاص، چرا؟ چون اون دوتا توشون خلوص کمه، خالص برای خدا نیست. علامه هم توضیح داد وقتی میگیم فقط برای تو بندگی میکنم، یعنی حتی نه برای اینکه من خودم بالاخره به بهش برسم، نه برای اینکه به اصطلاح جهنم برم، نه، حتی برای خود خود. این ایاکه رو حصر اخلاصی در سوره حمد رو خیلی غلیظ کرد، حق معلمه است، توضیح دادیم، گفتیم بلکه اوجم داره که اون کار اون ایاکه نبوده معمولا حقانیست، توضیح دادیم که حقیقت عبدی و عبدانیت معنای واقعی و ذلت معنای حقیقی پدید میاد، توضیح دادیم اینا. خب و یه افضل العباده، این رو برد خیلی خوب، یکی لذا بعضی ما میگه خب ایاک نعبد چرا رفته؟ احتمال خیلی رفته تا اون رو معنا کردید، این معنا رو به دست، تمام این روایات از این دست هم میاد ذیلش، یعنی حتی نیت ها باید خالص بشه. اینم خیلی عالیه این نکته. فقط اینجا ما یک حرفی باید میزدیم، اونجا وعده کردیم نشد، الان میخوام بحث شروع کنم. باز حدیث دیگری است از نهج البلاغه، حدیث دیگری است در علل مجالس خصال، اونجا هم همین است. یک عده قوما عبد الله رغبتن فتلک عبادت التجار، و ان قوما عبد الله رحبتن فتلک عبادت العبید، و ان قوما عبد الله شکرن فتلک عبادت الاحرا. اینا هم توضیح دادیم دیگه، الان قصد ورود ندارم. میخوام بگم انواع این تعابیر رو از اهل بیت داریم، چون سه تا بود بلکه بیشتر از این هست در روایات. خب فقط یه نکته هست اینجا باید بهش توجه کرد، و اون چیه؟ بعضی موقع افرادی که میخوان اینا رو توضیح بدن میگن اینها به لحاظ فقهی بررسی میکنن، میگن آقا شما همینقدر که برای ترس از جهنم اشکال هم نداره، درسته، اون نماز درسته و اشکال نداره، اونها مستحبه. این عنوان رو گهگاهی میدن، عنوان مستحب داده میشه و مستحب هم معناش واضحه دیگه، یعنی اگه انجام ندید مشکلی نیست، ولی انجام بدی خیلی فواید داره، براتون ثواب داره، براتون کمالات داره، درجات داره اینا، ولی ندادی هم ندادید. ببینید این ادبیات بنده اردم اینه، ما بعضی موقع دستبندی هایی میکنیم، به قالب هایی پیدا میکنیم، قالب های مفهومی ذهنی پیدا میکنیم، قالب هایی برای چیز، دستبندی هایی برای خارج داریم، بدید میاریم. این دستبندی ها خیلی دست ما رو میبنده یا دست ما رو باز میکنه، خیلی باید مواظب باشه. این رو گفتیم در سطح فقه میگید، ولی واقعیت این نیست که اینجوری باشه که مثلا مستحب یعنی چی؟ یعنی خب انجام دادی خیلی خوب، اگه ندادیم اشکالی نداره. به لحاظ عموم میگید درسته، ولی یه سوال هست، ما توی فرهنگ قرآنی میبینیم اگر کسی به یه سطح بالایی رسید اگر نکنه مورد عقاب واقع میشه، یعنی در این سطح باید اینو مراعات کنه، در سطح پایین‌تر مراعاتش لازم نیست، ولی بالاتر اومد عقاب میشه. نه یعنی مستحب باشه، یعنی اگه انجام داد کمالاتی داره، اگه ندادم خب اشکالی نداره، هیچ مشکلی نداره، مستحب یعنی این دیگه واجب نیست، این تعبیری که ما میکنیم معمولا. ولی واقعیت اینه تا بحثای از این دست که بحثای سلوکی باطنی میشه، این بحثا بحثای سلوکی باطنی، یعنی صحبت منطقه های درونی در دل عمله. الان محل بحث ما الان ایناست، سطوح باطنی عمل رو داره میگه و بحثای سلوکی است. به شکل فقهی همیشه برخورد کردن یک خلل تو کار هست. من نمیگم برای فقهی به لازم عموم مردم بگید، بگید آقا اینقدر لازم نیست، همون هم داشت بگید کافیه، اشکالی نداره. ولی این قالب ذهنی میذاره تو ذهن همه هست، خب این مصحب بگم نکردیم نکردیم، ولی اینجوری نیست. کسی که اهل شد به مرحله بالاتر رسید اگر نکنه مایه سقوطه، مایه عقابه، مایه بیتوجهی حقه، مایه به اصطلاح تأدیب حقه، اینا هست توش هست، نمیتونید این را بردارید. یعنی ادبیاتی که ما به کار بردیم مستحب به ما این رو نمیگه، ولی اون میگه ما دارم میگه یه چیز دیگه میشه. بنده اندم اینه، تمام اینهایی که گفته میشه به حسب سطوح، ما مراحل بندگی رو توضیح دادیم، مراحل استعانت توضیح دادیم، به حسب هر مرحله که رسیدیم مرحله پایین تر برای خودش یک نقصه، نباید انجام بدی، نباید انجام بدی، نه یعنی حالا مستحب انجام بدیم بالاتر را. یا تو باشه کسی که مرحله بالاتر میرسه نمیتونه احکام پایین تر را داشته باشه، کسی که مرحله اسلامی مرحله ایمانی میرسه نمیتونه بگه من به شکل اسلامی برخورد کنی، یک نوع تنزله و مؤاخذه‌ای داره، مؤاخذه‌ای مخصوص خودش. ولی اگه خیلی بالا بره بخواد نکنه، خدا مؤاخذه سنگین میکنه. الان جریان حضرت یونس چجوریه؟ خب از قوم جدا شد، گناه که نکرد، ولی شأن نبوت نیست که این گونه عمل کنه. ولا تکون کصاحب الحوت، تعبیر قرآنیش درسته؟ تبدیل شد چی؟ به دام نهنگ افتادن. تا اینجا جلو رفت با تعبیر آقایون، اینا که مستحبه دیگه، یعنی دیگه جزء واجبات که نیست و محرماتی هم که مرتکب نشد، مکروهی مثلا انجام داد یا مستحبی مثلا در این حد دیگه، و مکروه هم که اشکال نده میشه انجام داد، ولی باعث میشه که آدم یک کمی باش کم مناسب نیست، یک نحوه به اصطلاح کدورت میاره، همینقدر میگه. ولی نه، گاهی عقاب داره اصلا، این عقاب باید چیکار کرد؟ لذا من عرض میکنم ما یک دستگاهی رو پدید آوردیم، این دستگاه ناکافیه. بخواید به لحاظ عموم بگید آقا اینا خوبه که جلو بری مستحب بینا، ولی بگید برای اهلش لازم است و واجب است و برای اهلش این حرام است، نمیگیم این رو، نداریم این رو. چرا؟ چون در سطح فقهی اولیه ایستادیم اینجوری منم، ولی به لحاظ باطنی به دست یک نفری که در کار سلوکه میگه خود تو که اینجایی بر تو حرامه که اینجوری عمل کنی. نه، سطحی رسیده که این نقصه، خلافه برای اون، خلافه این، برای این سطح خلافه. شما الان کسی که مرحله عبد حقانی رسید بخواد به شکل بشری باز برخورد کنه چی میگید؟ یه خدا چنان سیلی بهش میزنه که همه چیز ازش میگیره، نه اینجا فقط بگیره، چنان سیلی میزنه که از حد نداره. واضح هستم چیز میکنم؟ یعنی گاهی سقوط شدید براش میاره، گاهی مشکلات مادی و مالی و نمیدونم زندگی براش پدیدن میاره، اونا که عالی هست. واضح هستم چیز میکنم؟ پس این رو بایدی فکری کرد، یعنی اینجوری بس معنا نکنه. خب اینو بگم، این سطوح عبادت درسته، ما یا کنابود در این سطح داریم، هر کدوم بر خودش یک نوع حصر عبادت رو هم گفتیم، حصر هم داره، بر خودش اخلاص داره، در حد خودش اخلاص داره، توضیح دادم اینا رو، سطوح داریم، ولی سطح بالاتر اومدید موه پایینتر برات حرام میشه. یعنی مثلا کسی که رسیده به این مرحله حبن، درسته اینجوریه، اون نباید منطق به اصطلاح به سمت اون داشته باشه، به سمت بهشت و جهنم و اینا داشته باشه، یعنی اصلا براش نقصه. و بعضی ها رو خدا گوشمالی میده، چرا؟ چون از این سطح خودش نزال کرد. و خود آقایون عرفا بینشون به عنوان یک تجربه سلوکی مطرحه که چی؟ گهگاهی ما کاری کردیم که دون شأن ما بود، خدا عجیب ما رو گوشمالی ده، چه به شکل معنوی چه به شکل مادی. واضح است؟ پس ما میتونیم اینجور نتیجه بگیریم به لحاظ سطوح باید صحبت ایاک نعبد و ایاک نستعین را کرد و در هر سطحی، البته هر سطحی خدا اینقدر سختگیرم نیست تا اینجوری، نه اینقدر که بعضی زود میگه نه نه، مثلا در یک کمی از اسلامی اومده به سمت ایمان، یک کمی هم به سمت اسلامی زیاد سخت نمیگه، ولی اومده در ایمان قوی شده بخواد اسلامی عمل کنه، نه اصلا قبول نمیکنه ازش. توی ایمان به سکینه رسید، دوباره برگرده به این ایمان مستعار، ایمان آریه‌ای، نه دیگه قبول نمیکنه و مؤاخذه میکنه. مثلا کسی فهمیده، خیلی از اسرار رو بهش نشون دادن، مؤمنی بوده، همه اعمال رو انجام داده، به اون سکینه محل اول رسیده و خوبم براش بعضی از چیزها خودش رو نشون داده و بعد ایشون باز دوباره بخواد برگرده به ایمان مستعار، یعنی باز شرک و گناه و خطاهای زیاد بکنه، باز خدا گوشمالی میده شدید. بیان خدا اینجوریه، یعنی ما تو بیانات خدا این رو میبینیم، نه یعنی بنده دارم میگم، همین تو بیانات معصومین هست، تو بیانات قرآن هست، در جریان حضرت یونس اومده مثلا، واضح است. اینه که من فکر میکنم بس ما باید یک مقدار فکر دیگر کنیم، فکر دیگر ما این باشه، بگیم هر سطحی برای خود واجباتی دارد، هر سطحی برای خود احکامی دارد، به شکل عمومی برای عموم مردم تو رساله میگیم اصلش اول همین رو خواستم، آقا نماز رو حتی بدون حضور قلبم بخون اشکال نداره، هیچ اصلا احتیاج نیست، اصلا احتیاج نیست، همین بخون. بله چی؟
نظام فریضه سنت فرض ما فرض الله باشه،
ما فرض الله با ما سنه النبی، اون میتونه حتی واجبات فقهی هر دو رو بگیره،
مرتبه‌ای باشه که مثلا بعضی از سنن برای برخی در این سطحی،
بله اون درسته، اما سن ما سنه النبی به ازای ما فرض الله یه فرض خاص اون جدا، ولی اینجوری بگید سنت های نبی، اصلا بحث ما همینه، یعنی مستحبات، عنوان مستحبات باید داد، من میگم اشکال نداره شما سطح اول برای عموم میبندید اینجوری میگید بگید، ولی یه جوری نکنید که همیشه یه احساس بکنید که آقا اینا مستحبات، انجام دادی دادی ندادی ندادی، اینجوری نیست. حتی تو بحث‌های فقه حکومتی برای خودش توضیحات داره، بسیاری از این مستحبات واجبات، اون تو بحث‌های فقه حکومتی به دلیل بحث‌های فقهیش، من در الان بحث سلوکیشون یه بله اصلا ثواب اینک هم مثلا میخواد شما بگید هست، به شکل درجات معنوی اشکال نداره، ولی بازم بگید درجات معنوی نشدم نشد چه اشکال داره، خب اشکال نداره کمال فوت شد، اما حالا باز با اندیشه مستحب بگید، ببینید کمال فوت شده با اندیشه مستحب نگاه کن، یادتون باشه شیری از میکنم، اندیشه مستحب اینجوری میگه انجام دادی دادی ندادی هم ندادی، خب کمال فوت شد اما عقاب هم هست، عقاب هم هست، بله میدونم، این که خودش اصلا عرض کردم این یک نوع هرمان میاد، ولی کنارش هم عقاب هم هست، اصلا تصویر نداریم ما، واضح است؟ من میخوام عقاب هم حتی هست بعضی ما چی؟ بله نه میگم یکی از بحث من، یعنی چرا مطرح کردم، چیز مهم نیست، ذهنیت های ما رو میسازه، رفتار ما رو میسازه، الان اینا رفتار عمومی ما رو الان همین با عنوان مستحب با عنوان مکروه رفتار ما رو ساخته، دقت میکنید رفتار ما رو ساخته، و خیلی هم خواستن بالاخره مکروه امام صادق گفت مکروه شما انجام نده، اینجوری میگید، نمیگم بیان درست از یک جهت، ولی میخواد خیلی تاکید کنه، اینقدر میکنه، نمیگه بابا اصلا این مکروه بعضی موقع برای عده‌ای اگه بخوان انجام بدن گوشمالی میده خدا، اینجوری اصلا نمیگیم، دقت میکنه، من میگم تو فرهنگ قرآن اینم هست، بلکه اون بحث ثواب، بله اون هرمان و کمال اصلا من معتقدم بحث ثواب رو هم باید جدی‌تر کرد، درجات بهشتی، درجات معنوی اینجاست، برای خودمون باید نگه داریم پیاده کنیم، درجاته حرفی نیست، هرمان داریم این درجات خودش که مثلا خدا لذت رو از ما گرفته در عبادت، خود یک چیه، یک هرمانه، این تو روایت هم اومده، این کار نمی کنم، اینا درسته، ولی بحثم سر اینه، اندیشه ای رو بدید آوردیم که اصلا عقابی هم وجود نداره، فقط هم واجبات، من انکار نمی کنم سطح اول اینجوری ببندید، واجبات هم اینجوری ببندید، به لحاظ افراد هم اینجوری بگید، تو فقه بگید، ولی بگید آقا بدانید به لحاظ مراحل سلوکی باطنی ما واجبات مخصوص خود خواهیم داشت، محرمات مخصوص خود خواهیم داشت. الامین جریان از یونس دام نهنگ افتاد، در دام نهنگ افتاد، نه یعنی چی شد؟ خود آیون تجربه سلوکیشون جوریه، میگن بعضی ما اینجوری میکنیم به حد سقوط میکنیم که حتی واجبات رو از ما هم میگیرن، واجباتی که توی فقه مطرحه. واضح است من چه از میکنم؟ دنبال اینم. خب اگه این رو باید درست کنیم پس یک کار دیگه کنید. چرا یه زبان دیگه نمیدیم؟ چرا یه زبان جامع نمیدیم؟ چرا دنبال یک زبان جامع نمیگردیم؟ یعنی مستحب بگیم آقا در این سطح، ولی دقت کنید در جای خودش جزء بعضی از اینها جزء واجبات کار یک شخصه. مثلا حضور قلب رو نگاه کنید، حضور قلب در نماز رو اکثر آقا گفتن واجبه. بسیار گفتم مستحبه، بسیار و مستحب، اما معناش چیه؟ نکردی هم نکردی، چیزی هم به هم نمیاد. ولی برای کسی که اهل شد میگه تو رفتی پیش خدا، تو اومدی پیش من، خدا میگه پیش من، اصلا من توجه نکردی، تو چیه؟ سطحش بالاست. نمیگم هر کی از خدا باشه اینجور، خدا هم سختگیر هم نیست کلا، یعنی اول به همه اجازه میده، یعنی خیلی حوصله میکن، خدا حوصله‌اش زیاده، حلم خدا زیاده، لفظ دقیقش حلم، حلم خدا زیاده، دقت میکنه اینجوری نیست، ولی وقتش شده از اهلش حساب میکشه، مؤاخذه. تو اینجور که گزارش های آقایون نگاه کنید، مثلا من چون این حالی رو چون پیش اومد اینجوری کردم، خبط کردم، یک خللی در ناحیه بدنم پیش اومده، همیشه درگیرم. ببینید چجوری حرف میزنه. بهشون هم بگید، بعضی ما میگه بنده خدایی رو گفتن چی شد فرزندت این حال پیدا کرد، به این حال خواستی رسید که گرفتار شد و اینا، یه وضعیتی. شون گفت من چون رفتم خونه فلانی، به اصطلاح حاکم شهرمون، فرماندار شهرمون، پیش او قضا خوردم، چون آدمی بود و دیگران میان قضا میخوان، چون آدمی بود که اهلش بود، میگن تو چرا تو نباید میرفتی. این صحبت 50 سال 60 سال پیش، 70 سال پیش، بلکه 80 سال پیش، دقت بکنید. واضح است؟ این گفت تو چرا؟ خودش هم میگفت این به خاطر این خدا بچه‌مو اینجوری کرد. یعنی ما که ما تو روایات ما هم داریم خدا گاهی مؤاخذه میکنه به بعضی از چیزهای ما، ذنوب ما، ذنوب رو ما یه جوری معنا میکنیم که احساس میکنیم که نه، بعضی از این ذنوب به معنای ما نیستن، ولی ذنوب هستن برای شخص. دقت کنید چی از میکنم. ما بعضی ذنوب ها داریم که خدا باشه شما، ولی بعضی از ذنوب ها یعنی ذنوب برای این شخصه، گناه برای این شخصه، به خاطر این گناه خدا عقاب میکنه تو همین دنیا، و خودش هم میفهمه به این خاطر ازش گرفتم، میگه فلون نعمت از من گرفتم به خاطر این، نمیدونم فلون مشکل تو بدنم پیش من از اینجا، یعنی عقابی کردن. ولی خب برای اهلشه دیگه، حسابش برای اهلشه، من حرفی ندارم، ولی شما این ادبیات رو بندازید، ایشون رو ادبیات بگید که به درد اینجا هم بخوره، بگید آقا به لحاظ باطنی بسیاری از اینا، همین حضور قلب از بعضیا کاملا خواسته شده، ولی از بعضیا اصلا نخواسته شده، انجام بدن خیلی خوبه، مایه مثل تقرب بیشتر با خداست اینا، اونو اونجا بگید، ولی اینم بگید یه کاری کردیم ما با این ادبیات که خیلی مشکلی ایجاد شد. از این میخوام یه نتیجه بگیرم، یادتون باشه ما مراتب بندگی گفتیم هر کدوم برای خودش احکامی داره و عقابی داره و برای خودش ویژگی هایی داره. نگیم که خب بندگی یعنی همین فقط واجبات که ما شنیدیم توی فقط توی رساله هست، بعضی از اون مستحبات هم جزء واجبات، و بعضی موقع بعضی از کارهای کوچک، حالا من تبیین گناه صغیره، گناه صغیره تو فرهنگ قرآنی آمده دیگه، گناه صغیره از کسی به اصطلاح خدا سخت نمیگیره، به کسی که این کار انجام میده سخت نمیگیره، اما به یکی دیگه خیلی سخت میگیره، به خدا هم صغیرش. حالا انواع بحث‌های از این دست هست. می‌خواستم چی بگم؟ این رو اگر بیاید تو کار، خیلی از بحث‌های ما یه سامان دیگری هم پیدا می‌کنه. خب اینم دو تا حدیث، احادیث دست سوم بود خوندم. یه حدیث دیگری هم هست، اینها تو بحث‌های اخلاص، من دارم بخشش انتخاب میکنم دیگه، همش نه. شما نگاه کنید تو کافی شریف بخشی داره به اسم الاخلاص، اونجا نگاه کنید اون بحث‌ها خیلی میتونه کمک بکنه. توی وسائل نگاه کنید، تو بهار نگاه کنید، همه جای به عنوان یک عنوان اومده و بحث کردهش. اون احادیث به درد اینجا میخوره، من بخشش فقط انتخاب میکنم، میخوام بخونم به حسب این نیازی که داره. حدیث پنجم جلد دوم اصول کافی صفحه 16، سألته عن قول الله عز وجل، از امام صادق پرسیدم، سفیان ابن عیینه. نگاه کنید دو سه تا حدیث در این اصول کافی در بحث اخلاص ازشون آورده و این معنا داره، یعنی نشون میده یک کتابی داشت در اخلاص و سفیان ابن عیینه تونسته و خودش دغدغه اخلاص داشت، احادیث اخلاصی رو نقل کرده. سألته عن قول الله عز وجل الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجایی که خداوند سبحان فرمود الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم چیه؟ قال القلب السلیم، امام صادق می فرمود الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، ملاقات میکنه خداش رو به گونه ای که جز خدا در دلش نیست. و این به نظرم جز به اخلاص های نوع عالی است. و بعد حضرت در ادامه و قال و کل قلب فیه شرکن او شکن فهو ساقط، هر قلبی که درش شک باشه یا شرک باشه ساقط، انقدر ایمان قویه که هیچ شرکی رو نمیپذیره، میشه قلب سلیم، یک تفسیر قلب سلیمه، ولی اخلاص توش خیلی خوب معنا شد. لیسه فیه احدان سواه، یعنی جز خدا توش کسی دیگه نباشه. و بعد توضیح داده در ادامه کش، یعنی شرک توش نباشه، شک توش نباشه، فقط خدا، محکم خدا باشه در دل، محکم باشه. این میشه اون نوع ایمانهای عالی که معمولا باید از محله ایمان مثلا مستعار هم گذاشته باشه، محله سوم، محله دوم اسلام و ایمان، و محله سوم به بعد میشه درست کرد، که باز هم من به نظر سوم هم نیست، چهارم و پنجم به بعده. محله چهارم پنجم رو گفتیم، اون سکینه‌ای که تو دل میشینه از اون به بعد، سکینه های نهایی و تقوایی که میشینه اونجا تازه شروع میشه. لیسه فیه احدان سوا، که توش هیچ شرکی نباش. باز حدیث دیگری رو هم بخونم خدمتون، حدیث چهارم همین باب، باب اخلاص، جلد دو از اصول کافی صفحه 16، این حدیث هست الابغاء علی العمل، اصلا بحث داره اولش که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آیه اینه، آیه رو توضیح میده، بعد از آیه توضیح داد رسید به اینجا. حضرت فرمود الابغاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، ابغاء بر عمل، انسان بر عمل بمونه تا اون رو خالص کنه، من دارم کار میشم انفاق میکنم انقدر انجام بدم که خالص بشه، حتی یخلص اشد من العمل، سخته از خود عمله، یعنی انفاق کردن آسانه، اخلاص در عمل سختره. واضح هستم چی از میکنم؟ اخلاص در اشد من العمل. و بعد عمل خالص چیه؟ والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، نخواهی کسی به اصطلاح در حق تو ثنایی بگه مگر از خدا، فقط خدا، برای خدا کرده، خوشنودی خدا. این که حالا این توضیح داره، چون الان اذان شده، باشه ان شاء الله فردا عرض میکنم این احادیث رو میخونیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. الابغاء و الامل حتی یخلص، اینقدر ادامه بده تا خالص بشه. و میگفت که شب با خودش عهد میبنده انجام بدم، صبح میام میکنم باز میمونه دستش، باز دوباره شب میاد گریه میکنه، التجا میخواد دوباره، انقدر میکنه تا درستش کنه. اصلا من با این قصد که من انجام دادم ولی خیلی خوشم اومد که فلانی دید و عجب کاری کردیم و خیلی خوب بود و اینا. میره شب میگه خدای چه کاری بود کردم اینا، من که میخواستم برای تو بکنم، چرا اینجوری شد؟ دوباره انقدر با خدا به سمت خدا میمونه، استعانت، استعانتی گویی یا کنسته استعانت میکنه تا درست بشه، تا این اخلاص بیاد. خدا هم نصیب همه مون بکنه انشاءالله. یک وقتی بشه آدم هر کاری میکنه فقط خدا ببینه، هیچ چی دیگه نبید. گفتنش آسان، انجامش سخت. بله بله بله. تو حدیث از سفیانه نمویه این برنه، سفیانه سوری نیست، من اتماعا اول که دیده بودم سفیانه سوریست، چون معمولا ایشون تو فضای همین بحثای اخلاصی نست. نه سفیانه نمویه اینه، من اتماعا حالا از اون دیگه نگشتم، قصدم اینه که بگردم ببینم کتابی داره، رساله‌ای داره، چیه که استشاق تا حدیث یک سره ازشون نمشون میگردم بشان برمیزم اول که پر حدیث کنم.
جامعه پارسال مفصل